أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به امر بعد الامر بود. مثلا مولا اگر دو بار بگوید اعتبر ما، در کفایه فرمود المنساق من اطلاق الهیئه و این کانه هو تأسیس و طلب لا تأکیده الا ان الظاهر هو انسباق التأکید انها فی ما کانت مسبوقتا به مثلها ولم یذکر هناک سبب او ذکر سبب واحد. فرمودن که ولو ظاهر اعتبال ما در تأسیس وجوب هست، ولذا اگر ما بودیم و این ظهور می گفتیم دو بار که مولا می گوید اعتبال ما، دو وجوب را انشاء می کند. و طبعاً چون محال از تعلق دو وجوب به فعل واحد، پس باید وجوب دوم تعلق بگیرد به ایجاد این فعل برای بار دوم، اعتبال ماء مرتن اخرى. ولیکن ایشان فرمودند که ما استظهارمون اینه که در جایی که خطاب تکراری است دو بار بگوید اعتبال ما بدون این که سببی ذکر کند، یا اگر سببی هم ذکر می کند سبب یکی است، در اینجا دیگر ظهور در تأسیس ندارد، ظهور در تأکید دارد. بله اگر سبب ذکر بشود در هر دو، و سبب مختلف باشد، یکی بگوید اذا جا زیدون فاعتبر ما، دیگری بگوید اذا جا امرون فاعتبر ما، بحثش جداست. اما در جایی که سبب ذکر نشود یا سبب واحد ذکر بشود، دو بار بگوید اذا جا زیدون فاعتبر ما، این دیگر ظهور در تأسیس ندارد. البته شما میدانید این مقدار از بحث در خطابات شخصیه مطرح میشه، و الا قضایای حقیقیه که احکام شرعیه بر وزان قضایای حقیقیه، اصلا دیگه این بحث مطرح نیست. ده بار مولا بگوید اقیم الصلاة، کسی توهم نمی کند که به تعداد هر باری که خطاب اقیم الصلاة می آید نماز جدیدی را از ما می خواهند، چون قضایای حقیقی ظهور دارد در بیان حکم کلی شرعی، و ظهور در تأسیس ندارد. اما در خطاب شخصی مولا دو بار به عبدش میگوید اعتبال ما، ما عرضمون این بود که اصلا این ادعا که ظهور خطاب عام در تأسیس است، در ایجاد وجوب است، ایجاد وجوب جدید است. این ادعای درستی نیست. ما بیش از این که خطاب اعتبر ما ابراز کند، ابراز جدید، اراده فعلیه مولانا به این فعل، بیش از این ما نمیفهمیم. اگر قبلا آب آوردید، باید یک بار دیگر آب بیاورید، چون ظاهر خطاب اعتبر ما بار دوم هم که گفت ابراز اراده فعلیه نسبت به اتیان ما بود. اگر قبلا آب نیاوردید، خب اختزا نمی کند دوبار آب بیاورید، چون ابراز شد، دوبار ابراز شد اراده فعلیه مولا به اتیان به ما. هیچ فرقی به نظر ما با تعدد اخبار نمی کند. چه جور تعدد اخبار مسابقه با تعدد مخبران به نیست؟ تعدد ابراز هم در خطابهای انشائی مسابقه با تعدد مبرز نیست. ولذا به نظر ما همین تفصیلی که امام قائلند که کسی که دو سبب کفاره را ایجاد کند، عمدن طواف نساء نکند، دو بار نزدیکی کند با همسرش، اگر کفاره تا کنون نداده است، یک کفاره کافی است. بله، این بحث در این مثال کفاره مبتنی بر این هست که ما ظاهر انجام متعمدن قبل طواف النساء علیه بدنتون را در انحلالیت حکم به تعداد افراد سبب ندانیم، که بحث اصل عدم تداخل اسباب و مسببات همین هست، که بگویم ظاهر این است که هرگاه یک فرد از این سبب موجود بشود، یک وجوب کفاره موجود می شود. سبب فرد دوم از سبب موجود بشود، فرد دوم از وجوب کفاره موجود می شود، و تعدد وجوب کفاره اقتضا میکند تعدد واجب را، چون نمیشود دو وجوب به فعل واحد تعلق بگیرد. اگر این را منکر شدیم، که ما منکر میشویم در خطاب که مشتمل بر سبب هم هست، معتقدیم فی حد نفسه ظهور ندارد که کل ما وجد فرد من السبب یوجد و فرد من المسبب و اول وجوب. ما این رو منکر شدیم. اگر این را منکر بشیم، خب این فرمایش امام فرمایش خوبی است. ظهور خطاب عام در این است که الان مولا اراده دارد نسبت به این فعل، اما اراده فعل الان غیر از اراده قبلی است؟ نه، شاید بقای همون اراده است و به فعل واحد تعلق گرفته است. پس این ادعا که ظهور خطاب امر در احداث وجوب جدید است قابل قبول نیست. ولی اگر کسی بر این مطلب اصرار کرد، گفت ظاهر خطاب عام در احداث وجوب جدید است، همونطور که بعض معاصرین در درسنامه اصول جلد 7 اصرار بر این مطلب دارند، اون وقت این بحث پیش میاد که بنابراین چرا ملتزم نشین؟ که اگر مولا دو بار گفت اعتبل ما، باید دو بار آب بیاوریم. بلو قبلا آب نیاوردیم، اگر قبلا آب آوردیم بعد مولا گفت اعتبل ما، خب این مقتضای وجوب فعلی اتیان به ما این است که با اون اتیان به ما قبلی تکلیف ساقط نشده است. الان تکلیف دارید به اتیان به ما که می شود اتیان به ما مرتن اخرى عملا. ولی اگر قبلا آب نیاوردید، مولا گفت اعتبل ما، 5 دقیقه بعد گفت اعتبل ما، اگر ظهور دارد این خطاب امر در احداث وجوب جدید، پس چرا نباید دوبار آب بیاوریم؟ برخی مثل محقق عراقی فرمودند چون اطلاق متعلق و ماده اقتضا می کند که در خطاب دوم هم که گفت اعتبل ما و نگفت اعتبل ما مرتن اخرى، این که متعلق این وجوب در خطاب دوم هم طبیعی اتیان به ما هست، و اگر متعلق در خطاب دوم طبیعی اتیان به ما باشد، دیگر محال است که این وجوب وجوب دوم باشد، محال است دو وجوب به فعل واحد تعلق بگیرد. تعدد وجوب یعنی تعدد اراده نسبت به مراد واحد، این محال است. خب این اطلاق ماده چرا تعارض نکند با اطلاق هیئت؟ اطلاق هیئت طبق ادعای این بزرگان اقتضا می کند تأسیسیت را، احداث وجوب جدید را، تأکید قرینه می خواهد. اطلاق ماده در مقابل آن است، چون می گوید نفرمود مولا اعتبر ما مرتن اخرى، پس باید این خطاب هم تأکید باشد. چرا تعارض نکنند و تساقط نکنند؟ محقق عراقی فرموده حالا برفرض تعارض و تساقط بکنند، نوبت میرسه به اصل براءت از وجوب اتیان به آب برای بار دوم. خب حرف خوبیه، ولی ایشان فرموده به نظر من تعارضی در کار نیست. اطلاق ماده بر اون اطلاق هیئت مقدم. چرا؟ برای اینکه رتبه ماده مقدم است بر رتبه هیئت. هیئت یعنی وجوب عارض میشه بر فعل. پس مولا اول لحاظ میکند فعل را، بعد وجوب را بر آن عارض میکند. رتبه ماده قبل از رتبه هیئت است. و لذا در رتبه ماده وقتی اطلاق دیده شد، این اطلاق ماده مقدم می شود بر اطلاق هیئت که اقتضا می کند تأسیسیت را. خب شما می دانید این وجهی نداره، صرف این که اطلاق ماده تقدم رتبی دارد، به این معنی که اول مولا ماده را لحاظ می کند بعد وجوب را بر آن عارض می کند، این منشأ تقدم ظهور اطلاقی ماده و ظهور اطلاقی هیئت نخواهد بود. چه وجهی دارد این مطلب؟ اتفاقا ادعا می شه که قضیه برعکسه، این استطعت فهاج این قید الهیئه موجب تغییر ماده میشه، میشه حج بعد الاستطاعه واجب است. این استطاعت حاج میگوین قید هیئت موجب تغییر ماده میشود ربن، یعنی موجب تضییق او میشه دیگه. این استطاعت حاج نمیتواند این حج شامل حج قبل از استطاعت بشود. برخی ممکنه بگن اطلاق ماده اطلاق لفظی است، اون اطلاق هیئت که اقتضاء تأسیسیت میکنه از ظهور حال مولاست، اطلاق مقامی است. مقام مولا این است که ظاهر مقام مولا این است که تأسیس میکنند، اعمال مولویت میکنند، و اطلاق لفظی بر ظهور و اطلاق مقامی مقدم است. اطلاق لفظی ماده میگه من قید نخوردم به اتیان بالمامرتن اخرى، و این موجب میشه دیگه ظهور پیدا نکند اون هیئت، در این که مولا در مقام تأسیس است. و شاید مقصود صاحب کفایه همین بود که گفت ولو ظاهر هیئت وجوب تأسیس است، ولیکن در جایی که مسبوق است خطاب به مثلش، به ذهن می آید که دیگر ظهور در تأسیس نداشته باشد. شاید این را می خواهد بگوید که اطلاق لفظی ماده مقدم است بر اون ظهور هیئت در تأسیسیت، چون ظهور مقامی است. خب این هم که وجهی نداره. چه وجهی داره؟ ادعایی بیش نیست. اطلاق لفظی ماده مقدم است بر ظهور مقامی هیئت در تأسیسیت. اطلاق مقامی هیئت در تأسیسیت ضعیف است، ظهور ضعیفی است، تحت شعاع ظهور اطلاق ماده قرار میگیرد و توسط این ظهور اطلاق ماده نابود می شود. این جز خطابه بیش نیست. اصلا ظهور اطلاق یعنی مقدمات حکمت، یعنی ظاهر حال مولا این است که قیدی در اراده جدیش نبود. اطلاق لفظی هم ظهورش مستند به حال متکلم است. چه فرقی می کند با ظهور مقامی، با اطلاق مقامی در این جهت؟ فلذا با این مقدمه چینی ها در کتاب درسنامه اصول گفتن خب ما ملتزم میشیم اگه مولا دو بار بگه آب بیار، این ظاهر هیئت این است که انشاء وجوب جدید می کند. انشاء وجوب جدید یعنی وجوب ناشی از اراده جدیده، و الا انشاء وجوب جدید نمی شود. این دو اراده دارد مولا به اتیان با، مولا دو اراده داره به اتیان با. این نمیشه مگر اینکه که بگیم میخواد دوبار آب بیاریم. این مطالب از این بزرگوار در کتاب درسنامه اصول واقعا عجیبه، یعنی خلاف وجدان عرفی نتیجه میده. واقعا مولا ظاهره این که دوبار بگوید اعتبل ما این است که دوبار آب بیار، ولو هنوز این عبد بار اول که مولا گفت اعتبر ما هنوز انتصال نکرده است، همچه ظهوری دارد؟ قطعاً همچه ظهوری ندارد. عرض کردم اگر رفته آب آورده عبد، مولا بار دیگه میگه اعتبر ما، ظهور خطاب در وجوب فعلی اتیان به ما لامحاله به این است که الان باید این آب بیاورد و این نمیشود مگر اینکه آب دوم بیاورد. آب اول با آورد قبل از این خطاب دوم. اما اگر نه، این مکلف همینجور نشسته تماشا میکنه، اولا دو بار گفته اعتبل ما، این ظهور داره در اینکه دو بار آب بیار، دو بار گفت اکرم زیدن قدم له الفاکهه، یعنی دو بار میوه، دو تا میوه به او بده، دو بار میوه به او بده، چی ظهوری داره آخه در این مطلب؟ این که ایشان مطلبش رو مبتنی کرده بر دو مقدمه، ظهور خطاب امر در انشاء وجوب جدید. دیدیم این خلاف وجدانه؟ خطاب هم ظهورش در ابراز اراده است. الان مولا اراده داره، حالا از این اراده با اون ارادی که در خطاب اول داشت یکیست، دوتاست، همچون ظهوری ندارد که دوتاست. این ابراز اراده مولا به اتیان به ما ابراز لامر جدید، لارادت جدیده. چه دلیل؟ همچه ظهوری ندارد. پس این مقدمه اول درست نیست. اما مقدمه دوم، ایشان فرمود هیئت وقتی قید خورد به همین تأسیسیت، قیود هیئت موجب تغییر ماده می شود بحرم. مثالم زد این استطاعت فقود جد. آها، به چه دلیل قید هیئت مقدم میشه بر اطلاق ماده؟ ماده رو مقید میکنه به مرتن اخرى. این به چه دلیل؟ شما میگید این استطاعت فحجه قید هیئت موجب تغییر ماده است، اون یه چیز دیگه ایه. اون معنیش اینه که حج قبل از استطاعت مصداق واجب نیست، اصلا شرط وجوب یعنی همین. مگه میشه یه چیزی شرط وجوب باشه ولی متعلقش اطلاق داشته باشه نسبت به جایی که این شرط الوجوب حاصل نشده است؟ یعنی قبل از این که این شخص مستطیع بشود شروع کرد در حج، وسطهای حج مستطیع شد، خب معلومه که اون حج به درد نمیخونه، چون این استطاعت فقط یعنی بعد از تحقق استطاعت تازه امر به ایجاد حج داری. حجی که از قبل به جا آوردی یا شروع کردی، اون مصداق این حج واجب که مشروط به استطاعت هست نیست. یه واضحه، چه ربطی داره به بحث ما؟ برفرض ظهور خطاب هم در تأسیسیت باشه، کی میگه این مقدم است بر اطلاق ماده؟ بگیم پس ماده را قید میزند. خطاب دوم که میگه اعتبر ما، ظهورش در انشاء وجوب جدید که ناشی از اراده جدید است اقتضا میکند متعلقش میشود اعتبر ما مرتن اخرى. بنظر به نظر ما این مطالب درست نیست و خلاصه عرض ما اینه که این مسئله برده شده به خطابات شخصیه. خود ایشون هم در دستان ملتفته که این خطابات شخصیه که مولا به عبدش میگه اعتبر ما، بعد از مدتی بازم میگه اعتبر ما، ولی در خطابات حقیقیه و قانونیه بس باید عوض بشه، بس جور دیگه یه سبب دارد یا ندارد. اگه سبب ندارد مولا ده بار بگه عقیم و سلات، اگه اصلا ظهور ندارد در الا در بیان حکم شرعی کلی که از ابتداء شرع همین حکم جعل شده است. ولی اگر سبب دارد مثل اذا قرأ علیک آیة العزیمة فسجد، خب ولو سبب هم واحده ها، صاحب کفایی اینجا یه اشتباهی مرتکب شد، گفت اذا لم یکن له سبب او کان له سبب واحد، سبب واحد نوعی هست قرائت آیه سجده بر انسان، ولی افراد داره، افراد داره، سبب نوعی واحده اما افراد داره. یه مردم آزاری هی آیه آخر سوره علق رو میخونه، ده بار خوند، ده بار سجده باید بکنم. خب اگر بار اول که خون رفتم به سجده، بعد بار بعد دو مرتبه خون، خب معلومه باید یه بار دیگه برم سجده، این که معلوم روشن شد. نه، هنوز به سجده نرفتم، پشت سر هم آیه سجده رو تکرار کرد. خب به تعداد تکرار قرائت های آیه سجده باید تکرار کنم سجده را. خب عرض کردم این مربوط میشه به بحث که اگر بحث عدم تداخل در اسباب و مسببات، اونایی که میگن که از عدم تداخل، میگن به تعداد افراد قرائت آیه سجده وجوب سجود تکرار میشه. ده بار آیه سجده رو بعد خوندن ده تا وجوب سجده میاد، ده تا وجوب سجده یعنی ده تا سجده، معنی از عدم تداخل اسباب و مسببات اینه دیگه. ولی کسانی که منکرند و یعنی قرینه خاصه ای باشه، مثل ما میگیم قرینه خاصه ای باشه، حالا قرائن چیه جای خودش باید بحث کنیم. اگه قرینه خاصه ای باشه ملتزم میشیم به تکرار، قرینه خاصه ای نباشه نه، برای چی ملتزم بشیم به تکرار؟ یک بار انجام میدی کافیست. بله از کلم اگر قبل از اینکه سبب دوم موجود بشه انجام بدی، بعد از وجود سبب دوم باید تکرار کنی، اون بحثی درش نیست. اما در جایی که نه قبلا انجام ندادی، خب مقتضای قاعده کماسیتی انشالله اینه که یه بار انجام بده کافیه، مگه قرینه این باشه، حالا قرائن در جای خودش انشالله بحث میشه. از این بحث بگذاریم. در ادامه بحث دیگری مطرح شده، اذا نسخ الوجوب، خطابی دال بر وجوب بود نسخ شد، وجوبش رفت، آیا میشود تمسک کرد به اون خطاب برای اثبات بقای استحباب یا نه برای اثبات بقای جواز؟ خب این هم که الان محل ابتلا نیست، یک خطاب منسوخی داشتیم دال بر وجوب بود، حالا بعد از اون میخواییم به اون خطاب تمسک کنیم برای اثبات بقای استحباب اون فعل یا اصل جواز اون فعل. چندان محل ابتلا نیست، حالا ممکنه شما مثال های فرضی بزنید، وجوب جهاد ابتدایی مثلا بگید، در عصر غیبت اجماع داریم که مثلا وجوبش نسخ شده، چون نسخ یعنی تغییر زمانی دیگه، آیا میشه به خطاب جهاد، خطابی که دال بر وجوب جهاد ابتدایی سمت رو کنید برای اثبات استحباب آن یا اصل جواز آن؟ ولی اونی که محل ابتلاعه مثالهای روشن داره اینه که خطابهایی که دال بر وجوبن شامل سبی میشن و رفع القلم عن السبی، وجوبشون برداشته شده، میتونیم استدلال کنیم به اون خطاب و استحباب اون افعال در حق سبی، یا بله از میکنم ولی این بحث رو ما به نظرم باید توسعه بدیم دیگه. نه حالا شما ذهنتون رفت به استثاب، به خود خطاب اختصال جنابه همین بحث مسئله دیگه. نعوذ بالله یک سبی جنوب شد. خب این سبی میشه به اطلاقات اختصال جنابه تمسک کنیم بگیم وجوبش که رفت ولی استحبابش هست. خب حالا بحث استصحاب بقای استحباب و بقای جواز، بله اون در این مثال نمیاد، یا در مواردی که یک وجوبی ضرری است، حرجی است، وجوب برداشته شد با لا ضرر و لا حرج، اصل مشروع بودن و مستحب بودن اون فعل رو میشه در مورد حرج یا ضرر اثبات کرد یا نه. حالا خطاب مطلق باید شامل مثلا سبی بشه، اگه گفتیم منصرف از سبی معلومه این بحث پیش نمیاد. کلام واقع میشه در چهار جهت. جهت اول این که مشهور گفتن بعد از نسخ وجوب دیگه نمیشه اثبات اباحه این فعل رو بکنیم، نه اباحه بالمعنى العام که میگیم حرام نیست. آن وجوب جهاد ابتدایی نسخ شد در اصل غیبت با اون خطاب قاتل الذین یلونکم من الکفار، ما بیم تمسک کنیم برای اثبات اباحه جهاد ابتدایی، یعنی اباحه بالمعنى العام که یعنی حرام نیست، اباحه بالمعنى الاخص یعنی حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، واجب هم که نیست، میشه اباحه بالمعنى الاخص. مشهور گفتن نه آقا این کارا چیه، نمیشه دیگه به اون خطاب تمسک کرد. دو وجه ممکنه ذکر بشه برای اثبات اباحه فعل بعد از نسخ وجود. وجه اول در بحوث ذکر شده، وجه اول اینه، گفتن آقا ادهی از بزرگان ما قائلن که بعد از سقوط دلالت مطابقی از حجیت، دلالت التزامیه بر حجیت میماند و حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه نیست. بزرگانی قائل، شیخ انصاری قائل، محقق عراقی قائل، محقق اصفهانی قائل، میگن دو تا ظهور داریم، یه ظهور مطابقی دلیل داریم حجت نیست در اینجا، یکی ظهور التزامی دلیل حجت شاملش میشه، چرا از او رفعیت بکنیم؟ طبق این مبنا گفته میشه که خب خطاب قاتل الذین یلونکم من الکفار به دلالت مطابقی وجوب رو میفهمید، به دلالت التزامی نفی حرمت میکرد، دلالت مطابقیش از کار افتاد به اجماع که در اصل غیبت جهاد ابتدایی واجب نیست، اما دلالت التزامیش که نفی حرمت جهاد ابتدایی میکرد چرا از حجیت بیفته؟ در اینجا یه اشکالی مطرح میشه، گفته میشه که آقا خطابی که میگفت جهاد ابتدایی واجبه بالالتزام چهار حکم دیگر رو نفی میکرد، میگم مستحب نیست، مکروه نیست، مباح بالمعنى الاخص نیست، حرام هم نیست، فعلی که واجبه بالالتزام یعنی محکوم به چهار حکم از احکام خمسه دیگر نیست دیگر، والا تضاد پیش میاد. خب وقتی نص شد وجوب، علم اجمالی پیدا میکنیم که تبدیل شد به یکی از اون چهار حکم. از این به بعد یا مستحب است، یا مکروه است، یا مباح بالمعنی الاخص است، یا حرام. یعنی علم اجمالی پیدا میکنیم که یکی از این دلالت های التزامیه خلاف واقع. دلیلی که میگفت جهاد ابتدایی بکنید، فقط نفی حرمت که نمیکرد بل التزام، نفی حرمت میکرد، نفی کراهت میکرد، نفی استحباب میکرد، نفی اماعه بالمعنی الاخص هم میکرد. بعد از نفس وجود میدونیم یکی از این چهار دلالت التزامیه خلاف واقع، تعارض میکنن این چهار دلالت التزامی، چون میدونیم یکی از این احکام اربعه که غیر از وجوده ثابت شده در حق این، عارض شده بر این جهاد ابتدایی بعد از عصر غیبت. گفته میشه که درسته، اگر شما اباحه رو تضمین میدید به ما که یعنی انشاء ترخیص، اشکالتون وارد انشاء، یعنی اباحه مباح بودن رو مساوی بدونید با انشاء ترخیص، امر وجودی بدانید، اشکالتون وارده، نمیتونیم جواب بدیم، میپذیریم. اما به چه دلیل اباحه حکم وجودی؟ کی میگه مباح بودن یعنی انشاء ترخیص؟ کل شیء مثلا الامور ثلاثه، حلال بین، حرام بین، شبهات بین ذلك. کی گفته حلال بین ما انشاء الشارع الترخیص فيه؟ نه، ما لم يحرمه الشارع. مباح یعنی ما ليس بحرام. کی گفته مباح یعنی اونی که شارع ترخیص انشاء کرده است در مورد ما؟ این آقای خویی هم دارن تو بعضی بحثاشون که اباحه که میگه امر وجودی باشه. اگر اباحه امر وجودی نباشه، اباحه میشه عدم الحرمه، اباحه بالمعنی العام میشه عدم الحرمه، اباحه بالمعنی الخاص هم میشه عدم الوجوب. عدم و عدم یعنی وقتی وجوب نبود، استحباب نبود، کراهت نبود، حرمت نبود، انتفاع این احکام اربعه میشه اباحه بالمعنی الاخص. کی گفته اباحه یعنی انشاء ترخیص؟ وقتی اینجور شد، ما به دلالت التزامیه قاتل الذین یلونکم که میگم حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، واجبم که نقص شد وجوبش، ثابت میکنم اصلا این مباح بالمعنی الاخصه. چون مباح بالمعنی الاخص یعنی چی؟ یعنی فعلی که نواجب است. دلیل ناسخ و واجب نیست قتال ابتدایی در اصل، نه حرام است، نه مکروه است، نه مستحب. خب دلالت های التزامیه سگانه ای که گفت نه حرام است، نه واجب، نه مکروه است، نه مستحب، اونم که حجته، اونم که علم اجمالی نداریم به کس بشون. یعنی عدم عدم. خب میگم عدم و عدم، یعنی عدم و عدم و عدم، عدم و عدم الحرمه. یعنی اباحه وقتی شد امر عدمی، عدم الاباحه میشه عدم العدم دیگه. این که معنا نداره که اینجوری بخواید. دلالت التزامی قاتلو اینه که لیس به حرام، لیس به مستحب، لیس به مکروه،
لیس به مباح.
آقا همین لیس به حرام یعنی مباح، تناقض که نمیشه گفت. لیس به حرام یعنی مباح بالمعنی العام، لیس به حرام ولا مکروه ولا مستحب، واجبم که قطعا نیست، فهو مباح بالمعنی الاخر است. پس اینجا دیگه تعارضی پیش نمیاد، تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.